خب توفیقی یار شد که در خدمت عزیزان باشیم. حالا لازمه که یه مقدار آشنا بشیم با این دوره هایی که برگزار میشه، که چه درس هایی تا به حال خوندید تا و ببینیم ادامه کار رو چند اندازه جلو ببریم. درستی که به ناس خدمت شما باشیم با عنوان موضوع شناسی اقتصاد اسلامی برای ما اعلام شده. قبلش از درست های اقتصاد شما چه عنوان هایی گذاریدید؟
بازار پولی، بازار سرمایه،
بازار پولی و بازار یعنی درست موضوع شناسی پول و بانکداری متعارف این بعد قبلش با حضرت علوی چه درستی دارید؟ اون چه عنوانیه؟
مایت پول و
همین ماهیت پول. همین موضوع شناسی بازارهای مالی رو داشتید؟ پس شما کلیات اقتصاد رو نخوندید؟ اصول علم اقتصاد، کلیات علم اقتصاد تو این مایه چیزی که نداشتید؟ خب حالا ما موضوع شناسی اقتصاد اسلامی که بخوایم وارد بشیم، حالا این یک درس مستقلی است. در خود این درسنامه هم دیده شده، منم بار اول که اینو دیدم حالا اون قسمتش توجه نداشتم، گفتم که این پیش نیازش اینه که بالاخره دوستان خود اقتصاد رو هم یه آشنایی اجمالی داشته باشند، چون موضوع اقتصاد اسلامی چیزی غیر از موضوع اقتصاد متعارف نیست. موضوعش رو عرض میکنم، نه مسائلش. یعنی هر علمی برای خودش یه موضوعی دارد که مسائلش پیرامون اون موضوع دارند بحث میکنند. حالا یه اختلاف نظری است در بین محققان اسلامی محققان دیگر که اون مایه وحدت بخش گزاره های یک علم آیا موضوع اون هست یا به قول مرحوم آخوند در کفایه فرموده غرض اون علم، هدف از علمشون گفته، گزاره های مختلفی رو گرده هم میاره، میگه این دانش فقه، این دانش اصول، این دانش کلام، این دانش اقتصاد، این نمیدونم پزشکی، این شیمی، این فیزیک و همینطور. اما مشهور معتقدن برای این که نه، هر علمی یه موضوع خاصی دارد، اون موضوع هست که گزاره های مختلف رو دور هم جمع میکنه. حالا بر اساس همون نظر مشهور که عرض میشود، اقتصاد اسلامی موضوعش همون موضوع اقتصاد متعارف. از همین بابت هست شد که اول لازم است که خود اقتصاد متعارف یه آشنایی عزیزان داشته باشند، چون موضوع همونه. پس پیش نیاز این درس موضوع اقتصاد اسلامی بحث اصول علم اقتصاد است. حالا ما در اقتصاد اسلامی پسوند اسلامی داریم، بعدن باید درباره این توضیح داده بشه که وقتی یک صفت اسلامی به یک رشته از گزاره ها میچسبد این معنیش چیه. حالا در این زمینه مبحث علم دینی مطرح شده، نظریه های مختلفی هم در همین باب ارائه گردیده، ولی خب به نظر میاد که اولش همین مباحث مقدماتی داشته باشیم و مباحث مقدماتی ما هم زیاده، به طوری که یکی از این درسایی که براتون نوشته شده درس کلیات و اصول علم اقتصاد متعارف هست که خودش یک درس مستقلی است. سرفصلاش مثلا تاریخچه، تعاریف و مفاهیم مقدماتی اقتصاده، موضوع شناسی نیروهای بازار است، تقاضا، عرضه، کشش، موضوع شناسی اصول مصرف کننده و تولید کننده در اقتصاد که همون در اقتصاد مهم اقتصاد خرد مینامن، جایگاه دولت در اقتصاد، الگوی چرخه فعالیت اقتصاد ملی، نظریات مختلف اقتصادی، حالا موضوع شناسی پول و بانکداری در ذیل این هم اومده. اما به نظر میاد من این سرفصلاتون حالا میدیدم در ارتباط با پول و بانکداری خیلی درس‌های جداگونه دیگری هم دیده شده که به نظر میاد گرایشتون همینه، یعنی خیلی تمرکز بر پول و بانکداری داره دوره شما. اقتصاد و بانکداری همین کم چون بحث بانکداری هست به همین خاطر این همه تأکید شده. یه درسی دارید، یعنی اینجا نوشته شده، یعنی درس الگوهای نظری و اجرایی و آسیب شناسی بانکداری بدون ربا، یکی دیگه موضوع شناسی مسائل متفرقه بانکداری بدون ربا، یکی دیگه موضوع شناسی وثائق و خدمات بانکی، یکی موضوع شناسی تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری بدون ربای ایران، از حالا 4 بانکداری، یکی موضوع شناسی اصول بنیادین و ضوابط فقهی حاکم بر بانکداری اسلامی، یکی هم موضوع شناسی پول و بانکداری متعارف. تقریبا 8 درس از این 6 از این 9 درسی که وجود دارد چون گرایشتون واسه بانکداریه هست، حالا دیگه نیازی نیست در خود این اصول و کلیات به بانکداری پرداخته بشه، اما مباحثی دیگه لازمه چون از هر موضوع اقتصاد اسلامی چیزی غیر از اقتصاد، موضوع اقتصاد متعارف نیست. بله گزاره ها فرق میکنن، احکام فرق میکنه، نظریه ها فرق میکنه، الگوها متفاوته، ولی موضوع همونه. پس اول باید شما یک شناخت ولو بسیار اجمالی از آنچه که در عالم اقتصاد میگذره از اون برها در جریان بوده باشید تا اینکه در ادامه به بحث موضوع شناسی اقتصاد اسلامی پرداخته بشه. خب برای همین خاطر یک کتابی حالا اصول علم اقتصاد نمیدونم کتاب ها رو تهیه میکنید یا چه شکلی از خاطر چطور اما تو مؤسسه امام خمینی همین قبل اینم کلاس اونجا داشتیم، کتاب رو از اونجا آوردم تحت عنوان اصول علم اقتصاد، عمدتا نه همه کل کتاب و ما مطالب عمده این کتاب تدریس میشه، البته کتاب های دیگه هم هست تو این زمینه نوشته شده، ارجاع داده میشود عزیزان که برند و اونجا هم مطالعاتی داشته باشند اضافه بر مطالب خود کتاب که وجود داره. این مال آیه نصرالله خلیلی، حالا همینو اگه یک دست باشه بهتره که مباحث رو انتشارات مؤسسه امام خمینی، این کتاب فروشی مؤسسه به نظرم دارن درنم. هم تو خود جمهوری اسلامی بلوار جمهوری هم کتاب فروشی هستیشون در صفایی هست، یکی از اون کوچه ها اینم کوچه ممتازه یا آماره، یکی از این کوچه ها کتاب فروشی هست که مؤسسه اونجاست. حالا تهیه کنید تا به عنوان مقدمه کار انشاءالله ما اینا رو داشته باشیم، بعد در ادامه انشاءالله وارد خود بحث موضوع شناسی اقتصاد اسلامی بشیم. بله ما اونجا هستیم اقتصاد اونجا. چرا؟ قید که همه رشته های اونجا اولش پیشوند معارف اسلامی رو داره، مثلا معارف اسلامی و اقتصاد، معارف اسلامی و علوم سیاسی، معارف اسلامی و روانشناسی اونو داره در کارشناسی ارشدش، در کارشناسی ببست، در کارشناسی ارشدش هم همین قید پیشوند رو داره، بعضی گرایش های دیگه داره، اما در دکتری گرایش ها فرق میکنه دیگه، گرایش های خاصی. گرایش ما فلسفه اقتصاد اسلامی است که این گرایش برای بار اول است، نه تنها در دانشگاه های ایران، در دانشگاه های دنیا که اقتصاد اسلامی خیلی مطرح نیست، فلسفه اقتصاد هست در کشورهایی مثل هلند عمدتاً و چند تا کشور دیگه، دانشگاه هاشون فلسفه اقتصاد رو دارن به عنوان یه فلسفه مضاف. اونم خیلی نیست تاریخش، 30-40 سال شاید بگذره از تأسیس اولیه این رشته. برای بار اول فلسفه اقتصاد اسلامی در مؤسسه امام خمینی و بعد در دانشگاه علامه طباطبایی یک دوره پذیرفته شد و یه دوره دیگه مؤسسه امام الان هم داره، این فلسفه اقتصاد اسلامی که عمده مباحثش همیناست، رصدیابی بالاخره موضوع اقتصاد اسلامی، یک نگاه کلا مباحث فلسفی مضاف، یک نگاه درجه دوم و نگاه بیرونی به علم است. یعنی این کتاب مثلا اصول علم اقتصاد، یافته های اقتصادی، گزاره های اقتصادی در درون این هست، فلسفه اقتصادی کلیت این رو نگاه میکند که ببیند آیا این درست حرکت کرده، روش شناسیش خوب بوده یا نه، معرفت شناسیش خوب بوده، مبانیش خوب بوده، از کجا اومده، به دنبال چه هدفی هست، در این مسیری که شروع کرده و میرود به یه جایی منتهی بشود چه موانعی در بالاخره این رودخانه علم وجود دارد. اینا کار فلسفه علم است که به این مباحث میپردازد. فلسفه اقتصاد اسلامی هم به همین شرایط درباره اقتصاد اسلامی همچین نگاه های عقلانی و فلسفی رو داره. خب اینجا ویدیو پروژکتور هم نداره که ما بتونیم داره؟ پس رومیز و اینا میشه، مشکل نداره، اگه باشه بهتره، چون الان نه، الان حالا جلسه بعد، چون مباحث اینا رو چیز نداریم، از جلسه بعد انشالله مشکل نداره، خدمتون هست. بعد شما ترم چندو میتونه؟ دوم میتونه ظاهرن دیگه این مباحث رو که داشتید و همین درستایی که گفته شده اینا برگزار میشه؟ این اسامی دروس دیگه، اسامی تعداد واحدها، نه تا عنوان، تعداد واحدهاشون متفاوت شاید باشه. حالا دو تا تو تو تایی مثل اون جمعه
اون هم سنان شد الان مثلا عدالت آخری دیم همه در بحث نتونی بخوریم اونه دیگه عدالت خودتون مهم بگیر ما رو در عدالت اون برسونه ما رو با خیلی اون نداریم ما رو در عدالت اون برسونه اونا رو شما تأذیرن اگر مخواهی نکنیم
بله من عرض کردم به مسئولین مؤسسه، عرض کردم که بالاخره بحث موضوع شناسی اقتصاد اسلامی لازمش اول شناخت خود موضوع اقتصاد متعارفه. الان این گفته بشه تقریبا که مثلا ما دو تا درس رو داریم در هم ادغام میکنیم، بنابراین یه مقدار مجبوریم از اون بزنیم، یه کمی از این بزنیم تا یک درسی اینطوری شکل بگیرد که انشالله مفید حال شما بشه. تعدادتون همین جمعیته؟ چی شما هستید؟
موقع
شهری هست؟ ها موقع شهری هست، اینقدر طول میکشه شهری رو گرفتن؟
نه موقع شهری باشه میان، موقع شهری باشه ما طلبان، ما طلبان را فرگیم
این موقع شهری زیاده، این موقع
که
میتفتیم. آه از این بابه مرسی جانان شده
برای
این مرسی بردن نه برای این مرسی بردن مرسی بردن. خب بالا جلسه اول ولی الان جلسه بعد بیاد یا کلاس های دیگه اگه دیدید این مباحث و سلسله علم اقتصاد یه مقدار حالا ریاضیاتی وار حالت زنجیره‌ای داره، اگر غیبتی بشه تو جلسات بعدا مشکلش هم به خود غائب هم به حتی حاضرین لطمه میزنه انشاءالله. حالا اون مباحث اقتصاد اسلامی که انشاءالله برسیم، حالا اون به شکل پاورپوینت میتونم خدمتتون بدیم، یا حتی نوشته ذاتی هم هست در واقع به جزوه هم میشه اون آماده کرد. ولی این مباحث اصول علم اقتصاد رو چون حالت جدول و معادله و فرمول و همسی چیزهای مقدار زیاد داره، تایپ کردن و تبدیل کردنش به پاورپوینت و اینا یه مقدار زمان میبره. حالا اینا رو میتونید شما هم همین مطالبی که اینجا ارائه میشه بنویسید به عنوان جزوه باشد، تا نهایتش هم اون مواردی که دیگه به درد شما میخوره، شاید همین جزوه برای دوره های بعدی هم که باشد مفیدتر بشه که دستشون یه چیزی برای مطالعه باشه. خب خودتونم یه معرفی بفرمایید به لحاظ تحصیلاتی که داشتید و دارید، و مخصوصا مثلا تحصیلات حوزه‌ویتون چقدر است که اطلاعاتی ما در این زمینه داشته باشیم تا از نظر شما بیشتر بتونیم استفاده کنیم. امروز شبهای کتبی پایه ده دیپلوم چی گرفتید آجا؟ ببخشید شما چای خوردید نه؟ آوردن از علوی زحمت کشیدن نخوری مصرف میشه از این بابت ما. ببخشید بله. خیلی ها کجایی هستید؟
ما از درست
همون مشهد درست خورد. خیلی درست خالد چه درست هایی میرید؟ درست هر جلد اقتصاد به لحاظ اون موضوعش میخوام، موضوعش اقتصادی یا غیر اقتصادی. خیلی شما بفرمایید. شما کجایی هست؟ اصلا خیلی بفرم شما جا شناسی هم خوندید کجا؟ کارشناسیش گرفتید؟ چرا ادامه ندادید اونه؟ انشالله ادامه. کجا شما بفرمید؟ کجایی؟ از این شهر اسمان. خیلی بفرمید بفرمید
خود شهر ایمان شهر در طور شهر دونیم بودیم خوشحال ماسترمان بودیم خوشحال هم فلسفه از کنشوه
هستیم. اقتصاد کارشناسیش خوندید مؤسسه ما؟ زیارت نکرده بودیم. دوره ورودی چند بودی؟ من 93 تمام کردید اونجا. نه بودیم حالا دوره ها نخورده یه مقدار شاید
دوره خریده
باید نجوری باید نجوری باید نه تون وقتی که شما اونده ما بیشتر تو پردیسان بالاخره درسته خودمون میخوند یه مقدارش خیلی شما بفرمایید خانه اینجا شما نماز جمعه را تونستید به جایی برسونید؟ میگم تو نماز جمعه هر 5 تا قول رو داری؟ خب بزرگ و استحبام و حرمت و همه اینا هست برداشته بشه. خیلی خب الحمدلله جمعتون جمع علمی، ما باید بیشتر از نظر شما استفاده کنیم و انشاءالله جلساتم به شکل مباحثه واری جلو میشه. خیلی خب، پس مباحثی رو در عنوان موضوع شناسی خود اقتصاد متعارف انشاءالله شروع بکنیم که اصلا خود اقتصاد چیست و برای چی اصلا رمز اقتصاد اومده. عمدتا بله فضای کلاس هم بزرگ، یه مقدار صدای ما ضعیف، آدم نمیدونه میرسه کامل متوجه میشین؟ نه پس نشون بده گوش شما خوبه. یه مقدار خب در این که اصلا فلسفه شکلگیریه این هم میبینید؟
نه دو دیگه میبینید
بلد پوش یه مقدار ضعیف. خب فلسفه شکلگیریه علم اقتصاد، حالا تو این واژه ها هم کلی حرف هست. فعلا علم چه معنی دارد یه معنای خاصی حالا هست، اما اینجا ما هم این معنی خاصش مد نظر نیست. منظور دانش، معرفت، گزاره‌های معرفتی بدن این رو داشته باشیم، چون بعدم در باره علم و مکتب و نظام و همه اینا یه بحثایی از اثباتی هم دستوری هم یک حالت جیمی دارن، اینها اصطلاح خاصه. اما فعلا همون معرفتی فلسفی شکلگیری دانش و علم اقتصاد رو میگن که مشکل چی بود که علم اقتصاد ایجاد شد؟ مشکل کمیابی منابع است. و چنین توضیح داده میشه، میگن که انسان ها نیازهایشون نیازهای فراوان دارن، گاهی هم حتی اصطلاح و عنوان نامحدود بهش اطلاق میشه. نیازهای انسان نامحدود است، خواسته ها خیلی زیاده، انسان میگن سیری ناپذیره، اصلا اشباع نمیشود نیازهای مادیش. حالا حقیقتا اینطوری است یا نه؟ نظر شما چیه؟ نیازهای انسان از دیدگاه مکتب اسلام بخوایم اسلام رو بشناسیم، روحیات انسان زبان به لحاظ روان شناختی اینطوریه. چیه؟ حریص، مثلا حریصون به مامونه مخصوصا میگم، مخصوصا به اون به ممنوعات. بعد همه انسان ها اینطوری هست
مثلا
و از اون رو هر چیزی رو که داشته باشه به خلاف خودش این کمال برای مخشوع باشه به خلاف این شوق به
کسب به اونو داشته
راست
نمی‌خوام بگم، اما این نیاز همین هست که در اکثر اندیشه‌های طبیعی هست، اینکه اجتماعی بودن و مدنی بودن، به طبیعت انسان هست. یعنی باید کنترل بشن، اما به هر حال این فلسفه الان می‌خواهد به دنبال تامین اینها هست.
اما این نیازها هم مثل نیازهای کاذب و نیازهای غیرواضح تفسیر کنیم. وقتی نیازها رو واقعا نیاز هستش، یعنی کاذب دیدم بعد نیاز ها احساس کن نیازه، اما کاذبه که بعد اون دیگون باید حال کمال برسه
که اتفاقا اگر تأمین بشود مانع کمال بعضیشون برد. بله بعضا این بحث هست، حالا این مباحث رو هم یه مقدار تعمق دارم من برم به سمتش به یه گاهی فلسفه، گاهی کلام، گاهی روانشناسی، تا اینکه ببینیم که علم اقتصاد چون یه نگرشی است در دانش اقتصاد، اینها میگن علم اقتصاد مثل علوم طبیعی است، مثل فیزیک، مثل شیمیه. در اقتصاد سرمایه‌داری این اقتصاد این رویکرد هست و اتفاقا رویکرد غالبا همین که اقتصاد رو این همچین نگاهی بهش داره، یک علم طبیعی که دارای قوانین مخصوص به خودش هست، این باشد این خواهد شد، نمیدونم مثلا تورم باشد بیکاری کم خواهد شد، بیکار اشتغال بیشتر باشد تورم خواهد اومد و همچه مسائل دیگر که نه مثلا یک بیماری که بهش یه داروی تزریق میکنید میگید مسکن زدیم حتما آرام خواهد شد، اقتصاد رو هم یه همچه نگاهی دارد. اما میبینید که مبنای اینها اتفاقا یک سری مباحث دیگریست که اصلا به علوم طبیعی ارتباطی ندارد، در واقع خود شناخت انسان. این علم درباره رفتار انسان سخن میگوید، این رفتار انسان هم منشأش یک سری مسائل روانی است، مسائل دیگری است، مسائل اعتقادی اخلاقی. حالا اینو من مطرح کردم تا بالاخره این مد نظر ما باشد. این دانش که دانش انسان است، میگه انسان نیازهای فراوان دارد، بعد خب نتیجه گیری که خواهد کرد برای این یه مقدمه است، از این مقدمه مقدمات دیگری هم بهش زمینه می شود و یه نتیجه می گیرد. اگر مقدمه غلط باشد نتیجه هم غلط خواهد بود. پس اما مقدمه درباره انسان حرف می زند و باید پس درباره خود اینها و این مقدمات ما نظر اسلام رو در موضوع شناسی اقتصاد اسلامی بدم. و همچنان میگن این انسان نیازهای فراوان دارد، حالا ما فراوان نوشته میگن نامحدود دارد، نامحدود فلسفی هم نباشد نامحدود عرفی اقتصادی هست. این از یه ذهن که این میخواهد این نیازها تأمین بشه، نیازهاشون هم از این نیازهای مادی، این نیازهای مادی بخواهد تأمین بشه که نمیرسه، از طرف این نیازها رو چی تأمین کنه؟ منابع. خب منابع هم چی هست؟ کمیابند، منابع محدودند، منابع موجود در جهان حالت کمیابی دارد. خب اینم یه بخش دیگری از مقدمه. حالا اینم باز جای بحث است در اقتصاد اسلامی، حرف هست در باره این آیا واقعا منابع کمیابند و کمیابی منابع را ما چگونه مثلا داریم تفسیر میکنیم؟ در مقابل آیاتی داریم فرمود و ما ننزل رو الا به قدر معلوم، ما همه چیز رو به اندازه میفرستیم، اگه به اندازه فرستاده باشد که دیگه کمیابی مطرح نیست. به اندازه یعنی حالتی که جواب بدهد، کوشش بدهد، نه اضافه بیاید نه کم بیاید، پس کمیابی منتفیست. هدر رفت منابع منتفیست، اضافه به ما نب استفاده نشه، معطل بشه، تعطیلی منابع اونم منتفیست، پس به اندازه است. اما خب اینم مالا جای بسته بیدن اقتصاد متعالی. خب منظیمشون اینه یه نیازها نامحدود، منابع محدود، پس چی کار کنیم؟ منابع ما نمیرسد کل نیازها رو پوشش بدهد و مشکل همین کمیابی منابع هست. بگم ما میاییم از این نیازها یه ادرس رو می کنیم، انتخاب می کنیم که اینجا علم اقتصاد شکل می گیرد از این دو تا مقدمه تحت عنوان با این هدف تخصیص بهینه منابع کمیاب است. یعنی این منابع کمیاب را چگونه ما اولویه سنجی کنیم؟ به همه نیازها که نمیرسیم، اما به اونی که میرسیم انجام بدیم. آب دریا را اگر نتوان چشید، اما هم به قدر تشنگی باید چشید. یه همچه منطقی دارند ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، اون اندازه که قابل درکه بهش برسیم. این ها میگن تخصیص بهینه منابع کمیاب. این اقتصاد هم کارش همین. پس مشکلی که بوده، مشکل کمیابی منابع باعث شده علم اقتصاد شکل بگیرد. اگر نبود هیچ نیازی به علم اقتصاد نبود. و مقدمتا اینجا پس این منابع کمیاب یا منابع محدود تقریبا موضوع اقتصاد تشکیل میده، یعنی عامل شکل گیریش اینه. و از این نتیجه گرفته میشود که کالا، منابع و کالاها دو نوع در اقتصاد. بعضی‌ها رو میگن اقتصادی هست، بعضی‌ها رو میگن غیر اقتصادی هست. هدف علم اقتصاد اینه، هدفش اینه منابع کمیاب رو تخصیص بهینه بکنه. تخصیص بهینه یعنی با حد اقل هزینه حد اکثر استفاده رو از این منابع ما داشته باشیم. اینجا میشه تخصیص بهینه، حد اکثر بهره‌مندی باشد، بیشترین میزان مطلوبیت برای ما حاصل بشود از این منابع کمیابی که در اختیار داره. چون میگه ممکنه که ما به دفعه منابع در اختیارمون باشد، اما به گونه ای ازش استفاده بکنیم که چیز بالاترین میزان بهره‌مندی حاصل نشود، برخی از منابع هدر برود. و بر اساس همین منطق برای تولید کننده یه سری قوانین و اصول و فروضی در نظر گرفته میشه که یک تولید کننده باید چگونه تولید کنه، تا چه حدی تولید بکند که به اون میزان برسه. مصرف کننده همینطور، چگونه مصرف کنه، چه کالاهایی مصرف کنه که بیشترین میزان مطلوبیت براش فراهم شده باشه. به عنوان مثال، حالا خیلی مثال ساده ای، فرض کنید یک کسی میخواد میوه بخرد، از یه جور میوه خوشش میاد، از یه جور میوه کلا بدش میاد. یعنی وقتی اون میوه را بخورد اصلا هیچ احساس رضایتمندی نمی کند که هیچ، حالش هم به هم میخوره. هست دیگه بعضی میوه ها برای شما اتفاق افتاده هم که چیزایی شده از یه میوه مثلا بدتون بیاد؟ فرمال یه دست مثلا ما هم به بخوریم اصلا حالمون به هم میخوره. حالا من مصرف کننده مثلا یه پولی دستم باشه، به جای اون میوه دلخواه خودم برم همون میوه که ازش بدم میاد اینو بخرم. چیکار کردم؟ اینجا تخصیص بهینه نشده، چون تخصیص بهینه زمانیست که پول و هزینه میکنم اما در مقابلش مطلوبیت برام حاصل بشه، نه اینکه حالمو به هم بزنه تازه نیاز به دکتر و دارو و اینا داشته باشه. به عنوان یه مثال بسیار ساده و ابتدایی در باب مثلا مصرف کننده، یا حتی مثلا میگه دو تا میوه هست، از هر دو میخواد بخره، اما قیمت ها با همدیگه تفاوت دارن، این چه ترکیبی از این میوه ها رو انتخاب بکند که بالاترین میزان مطلوبیت براش حاصل بشود؟ این یعنی تخصیص بهینه منابع، که اگر این ترکیب رو به کار برد تخصیص بهینه شده، غیر این ترکیب بهینه نیست. حالا اینا میاد در اقتصاد براش مثلا در یک عالم دوکالایی یک جدول یا نموداری کشیده می شود، اینجا میگه این کالای X باشد، این کالای Y باشد، این فرد هم با یک مثلا این منحنی خط درآمدش هست، یعنی روی این خط درآمد فقط میتونه خرید بکنه، درآمدش به یه جوریست که مثلا از اینجا اگر این مقدار از X انتخاب کرد این مقدار هم میتونه از دیگره انتخاب کنه، ترکیب بشه، اینا عدد دیگه، مثلا اینجا 3 باشه، اینجا 2 باشه، 3 از این 2 از این میتونه بخره، اینجا باشد از این 4 میتونه بخره، از این 1 میتونه بخره، چون با یه محدودیت بودجه مواجهه. این خیلی اینو میخواد بگیم، این خط بودجه هست. پس در یک عالم دو کالایی زندگی میکند، میخواد بین مثلا سیب و پرتقال یه ترکیبی بخره از اینها. اینا هر کدوم یه قیمتی هم برای خودشون دارن، بر اساس اون قیمت اینها و بر اساس درآمدی که دارد این خط رسم میشود، این خط میشود قید بودجه، خط بودجه. بعد بر اساس این یه تمایلاتی هم برای خودش دارد، این تمایلات در قالب یک همچی منحنی های خاص به چیزی بروز میکند، منحنی های بیتفاوتی میگند، از انشالله میرسیم این از باب نمونه بلن مثال از میکنه. اونجا گفته میشود که این منحنی بیتفاوتی که این دارد، یعنی تبدیهاتی که خودش دارد تو ذهن خود، فعلا ارتباطی به این خط بودجه ندارد، چه ترتیبی از این نداشته باشن، اما با مشکل بودجه مواجهه. اونی که میاد با این مماس میشود، این منحنی میاد با این خط بودجه در این نقطه مماس میشود، این نقطه نقطه بهینه این هست، یعنی بهترین نقطه ای که تخصیص بهینه اتفاق افتاده، رضایتمندی این کامل جلب شد. غیر از این نقطه را اگر انتخاب بکند، یا امکان دسترسیش بهش نیست، نمیتواند بخرد، یا این که غیر اونو انتخاب کنه مطلوبیتش خیلی پایین است. این از باب مثال هست، این که نمودار اینا رو متوجه نمیشه که نگران این بس نباشه، اما فقط تخصیص بهینه رو از کنم که گاهی مثلا میگه فقط در یک نقطه خاص این اتفاق میده. از همینجا کالاها پس حالت، چون مسئله کمیابی منابع هست، کالاها به دو بخش اقتصادی و غیر اقتصادی تقسیم میشن. اقتصاد غیر اقتصادی نه این که غیر ارزشمند، نه، منظور از اقتصادی یعنی کمیاب، اما از این یعنی بسیار فراوان. مثال بسیار بارز برای کالای غیر اقتصادی مثلا هوا. چنین نیست که بگیم هوای کالای غیر ارزشمنده، نه، میشه گفت ارزشمندترین کالای موجود در عالم همین هواست دیگه، اگه نباشه اصلا زندگی انسان تموم میشه. اما تا به حال شده دیگه که هوا بخره، هوا بفروشه، برای هوا قیمت گذاری بشه، بازاری برای هوا تشکیل بشه کجا؟ اون شرایط خاصه، اون خیلی خاصه، اونم هواهای چیز خاصه. بله، یا کسی مریضه بگید مثلا به اکسیژن چیز نیاز داره، اون اقتصادی بله، خیلی ضعیف و کم اصلا در عالم اقتصاد اینا چندان دیده نمیشه. منظور همین هوایی که دارم، میگم من این هوا رو به شما میفروشم، سن میخوام. چون چرا اینطوری؟ چون کمیاب نیست. اما چرا مثلا تو بالای هیمالیا این ارزشمند میشه؟ براش میشه اونجا خرید و فروش کرد. رو بگید که شما کیسه هوایتون رو به من بدید، اون کپسول هوا رو، چون اونجا کمیابی وجود داره. پس این کمیابی هست که اصلا کل کالاها و خدمات رو به دو بخش اقتصادی و غیر اقتصادی تقسیم میکنن. بعضی ها که خیلی بیشترن، نه قیمتی دارن، نه بازاری براشون وجود داره، خرید و فروش اتفاق نمیفتن. بعضی هم که خوب اقتصادی هن، اقتصاد پس مال این کالاهای کمیابی.
منابعی
که منابع کمیاب یعنی منابع اقتصادی بند، یعنی کالاهای کمیاب، کالاهای اقتصادی که اینا هستن. یعنی اگر شما فرض کنید همه کالاهای روزی، حالا فرض دیگه، فرض محال محال نیست، مثل هوا بشن، وفور به قدری که هر کسی هر چه میزان خواست استفاده کند و هیچ چیزی هم کم نگردد، اونجا نیازی به دانش اقتصادی نیست. بازار همه بازار میخوابه، بازاری نیست اصلا، میگه چه بازاری؟ اصلا قیمت مفهوم پیدا نمی کند، خرید و فروشی اتفاق نمی افتد. چی رو بخره؟ برای چی بخره؟ وقتی خودش داره برای چی بخره؟ استفاده وقتی آزاده، آزاد بوده باشه. پس مسئله کمیابی منابع به عنوان عامل اصلی شکلگیری دانش اقتصاد متعارف معرفی می شود.
از این کاله که اقتصادی سخته می شه، درسته که اقتصادی کردن اون کاله با زمانی اتفاق می ده که منابع اون چیز کمیاب بشه، پس ممکنه دیگه جایی اقتصادی باشه، اما در جایی دیگه اون کاله اقتصادی باشه.
بله، این هم ممکنه اتفاق بیفتد، البته مثالش کم می شود، ولی فرض
شاید این طرح توی مثلا کرمان خب مثلا شما یه جایی دیگه باری کرمان باشید، مثلا شاید به اینه نباشه، اما همون باری یه شاید دیگه به اینه هم همون باری که به اینه
ولی براش بازار شکل می گیرد که درسته.
اون قیمتی که شما مثلا من توی اصفهان بپوشم به کرمان نپوشم، بنابراست این یعنی به اینه میپوشم.
نه نه، قیمت مبدل درسته، قیمت ممکنه فرق بکنه، قیمتش بالا پایین میاد. البته تو اقتصادی اصطلاحی داریم به نام آربیتراژ، این میگوید که در بازار رقابت کامل اگر یه جایی قیمت ها پایین است یه جای دیگری قیمت ها بالاست، اونقدر نقل و انتقالات خرید و فروشی و تجاری بین این دو تا بازار شکل میگیرد که این تفاوت قیمت از بین میزند. یعنی همین که شما میفرمایید مثلا زیره در کرمان خیلی بیشتره اما در جای دیگه نه، پس اونجا که بیشتره ارزون هست در جای دیگه گرون هست. خب تو اون شهری که گرون هست میان اونها چیکار میکنن؟ تقاضاشون به خود کرمان بیشتر میشه، میان از اونجا بیشتر میخرن. پس کالای به حد هوا نیست تا وفور کامل نامحدود باشه، بیشتر است، اما این بیشتر چون تقاضا زیاد می شود اینم باز کم می شود. وقتی تقاضا بیشتر شد کالا از دو طرف، هم کالا کم می شود قیمت میره بالا، هم عرضه کننده می بیند مشتری زیاد داره قیمتو می بره بالا، که این هی میره بالا میره بالا میره تا به حدی میرسد که قیمت زیره در کرمان هیچ تفاوتی با قیمت زیره مثلا در مشهد نخواهد داشت. تحت این علتش اینه که اونجا بازار شکل گرفته، به حدی وفور نیست که بازار شکل نگیره. وقتی بازار شکل گرفت حالا با یه مقدار کم و کاستی تفاوت قیمت هم شاید تا یه اندازه های معقولی باشد، مشکلی ندارد، اما این قید کمیابی منابع وجود دارد. اما در اقتصاد اسلامی حالا یه قریزی بزنیم یه طرح مسئلهی باشه، بحث کمیابی منابع اولا گفته می شود که ما کمیاب بالفعل داریم، کمیاب بالقوه نداریم، و آیات هم که می فرماید و ما ننزلو به قدر معلوم یا ما من شیء الا عندنا خزائنه و روایاتی که در زمینه ها هست، اینها منظور کمیابی بالقوه را رد می کنه. این انسان بر خدای متعال به هر حال انسان را آفریده، طبیعت را آفریده، در طبیعت همه نیازمندی های انسان را هم قرار داده، اما چنین نیست که آماده آماده الان بوده باشد. بالاخره انسان باید زحمت بکشد تولید بکند، تولید یعنی تغییر شکل ماده اولیه، دیگه این تغییر شکل دست خود انسان است، اینها رو انجام بدهد. بله، موادش در اختیار انسان و بشر گذاشته شده که اینها رو انجام بدهد، از این بابت بله کمیابی وجود ندارد. به درباره مثلا بحث خلقت خدا، بله اگر این اصل اینها هم نبود بالاخره یک خلالی به حکمت خدا میتونست وارد بشه، ما وقتی اصل یک چیزی هست و از انسان خواسته میشه بلد که خودت دیگه دست به کار شو و تغییر شکل بده این مواد رو، در خود این مواد بگرد. و پیشرفت هایی هم که واقعا شده در علم نشان میدهد که مثلا چه اندازه در دل طبیعت موادی وجود دارد، هنوز علم بشر به او رسیده که چه میزان کفاف خواهد دارد. شاید در نگاه اولیه یک ناامیدی باشد، مثلا در بین اقتصاددانان سرمایه داری یه عدهشون اینا بدبین بودند، یه عدهشون خوشبین بودند. بدبین ها نسبت به آینده اقتصاد بدبین بودند، همین کمیابی براشون یه درد بزرگی شده بود. یکی از اینا مالتوس بود، شاید نظریه و اسمینشون رو شنیده باشید، در باب جمعیت یه نظریه ایداد میگفت رفته رفته تعداد جمعیت به تصاعد هندسی اینا رشد میابد، اما مواد غذایی به تصاعد حسابی میره بالاتر. حالا منظور اینه، این یه اصطلاحی است در علم ریاضیات، تصاعد هندسی چیه حسابی چیه، اما منظورش اینه، الان خلاصه کلامش، میزان رشد جمعیت خیلی بیشتر است از میزان رشد مواد غذایی. پیش بینی کرده بود، گفته بود مثلا بعد از چند سال دیگر این پیش بینی، این رشد اول یک حالتی دارد که فعلا مثلا گفته بود که همچین نمونداری در نظر بگیرید، این رو در نظر بگیرید که رشد مواد غذایی این هم زمانه که داره در طول زمان جلو می رود، این طرف زمان، این طرف رشد، و این هم رشد جمعیت یعنی چه شکلی میره بالا. میگه مثلا در این سالها، سال فلان این سال میره بالا، در این سالهای این نقطه تقاطع رو در نظر بگیریم، در سالهای پایین تر از اینجا تعداد یا سال ببخشید این قسمت سال این قسمت در این سالهای پایین تر تعداد رشد بیش از رشد جمعیته، رشد غذا بیش از رشد جمعیته. پس میگه مشکلی نیست، غذا هنوز هست، خوبه، میرسه، اما وقتی به اینجا رسیدیم در اینجا مساویه، از اینجا به بعد جریان چی میشه؟ معکوس میشه. از اینجا به بعد جمعیت هست که غلب کرده، بعد این تعداد این بیشتر شده، این کمتر شده. میگه اینجا یک شکاف جمعیت اتفاق میفته، در این شکاف جمعیت جنگ نان صورت میگیرد. بخاطر تعداد افراد انسان زیاد، تعداد غذای که به اینها رسیده بشه بسیار کم. خب حالا چی باید کرد؟ اینو میگفت و بالاخره بدبین بود با آینده اقتصاد و مردم هم که استدلالش هم استدلال علی ظاهر غلطی هم نبود. بالاخره آمار میگفت، میگفت تا به حال رشد مواد غذایی اینطور شده، آمار بگیرید از سالها و دهه های گذشته، جمعیت هم آمار بگیرید، بالاخره به اینجا خواهیم رسید. این بعد 100 سال و این است. و خب اون سالی هم که گفته بود به اون سال رسید، اما این اتفاق نیفتاد.
نه اتفاق
از ذات چی؟
از ذات تحقیم اصلاحی که
اتفاقی 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 اتفاقی. یعنی شما میگید بعدا اتفاق میفته؟
رو ما نمیده
همه الانش هم چکه حدود تو جهان بخواهم اصلاح کنیم اتفاق افتاده. ما خیلی جواب الان کمز تحقیم که کشورها رو رنج و آفتگاه که برشش
نادلانی
میشه.
اون الان
روز
اروپا
چرا نمیدن نادلانی؟ خب این بخشی از این مسئله به خاطر نادلانی پخشه، چون نادلانی پخش خودش باعث کمبود دیگه.
درسته، نه آخه حرف شما درسته، جوابی هم که جواب دادم بله. حالا عرض میکنیم بیشتر تو اقتصاد این مشکل کمیابی رو الان مرحوم شهید صدر از همین بابت جواب میدن که مشکل اصلی ما کمیابی نیست. اما این مالتوس که میگفت، بحث اینو نمیگفت کجا بیشتر کجا کمتر، این اصلا تعداد جمعیت دنیا رو بر میزان مواد غذایی موجود در دنیا محاسبه میکرد. میگفت مواد غذایی اینقدر دیگه، به لحاظ آمار اینقدر تن مثلا گندم داریم. دنیا، طبیعت دنیا، زمین‌های دنیا توانایی تولید این اندازه مشخص تن گندم رو دارن. حالا شما حساب کنید جمعیت هم خیلی بیشتر بشود، این تن رو تقسیم کنید، هر فردی مثلا در هر هفته چند کیلو گندم مصرف میکند، اینو ضرب و تقسیم میکرد و بالاخره میگفت گندم کم میاد، نمیرسه به طول سال، نمیرسه در اون سالی که میگه مثلا اتفاق خواهد افتاد این همه جمعیت در مقابل این میزان مواد غذایی موجود و تولید شده در دنیا. حالا مثال میگم، مثال از من ادلش، مثلا اون مواد غذایی فقط به 6 ماه اینها میرسد، به کل سال نمیرسد. حالا جالبه، خودش یه راهی که داده بود تغییر صورت مسئله بود دیگه، میگفت مثلا خب بالاخره باید جنگ باشه، فقرا کشته بشن، به فقرا چیزی ندهید و بالاخره اینا مزاحم سفره بقیه هستن. صراحتا هم چرفایی هم دیگه زده شده در اقتصاد سرمایه داری، گفتن کسی که در این جهان سفره ای برای او پهن نشده نباید مزاحم دیگران بشه، همین بهتر که بالاخره بمیرد. خودش هم کشیش بوده، کشیش مسیحی بوده، بالاخره یه چیزهایی از دین و خدا میدونسته، اما با وجود این میدونه یه چه فتوای ظالمانه ای ابراز میکنه. خب حالا چرا این اتفاق نیفتاد؟ علت اتفاق نیفتادنش رشد صنعت شد، پیشروی هایی شد و این آماری که میگفت رشد مواد غذایی این شکلی حرکت میکند، نه به رشد این اتفاق نیفتاد. اتفاقا دیگه چون مثلا اینا هیچ وقت تداخل نکردن، این شکلی رفتن، اصلا جایی هم نیره رو قطع نکردن و همواره این بزرگی خودش را بر این حفظ کرد در طول تمام سال. اتفاقا رفته رفته بیشتر شد سطح رفاه در دنیا، درسته ولی در یه بخشی از کشورهای دنیا مثلا آمریکا و کشورهای جنوبی مشکلات سوء تغذیه و امثال اینا وجود دارد، اما در کل دنیا یک رفاه نسبی
جنگه. اگر جنگ نباشه،
چیزایی تغییری نباشه، اونا که استعمار، استعمار بزرگی که سلطه بزرگی که مخصوصا از طریق آمریکا بر اونها حاکم شده، این مشکلات باعث شده که اونها به مشکل باشن. اما در جاهای دیگه رفاه به قدریست که بالاخره تازه این که رشد مواد غذایی عمدتا مواد غذایی در حد قوت لایموت میگفتند، همین نون خالی، نون جوی خالی، نون گندم خالی، اینا رو میگفتن، نه دیگه مثلا مواد غذایی لوکس این زمانه که مثلا از فست فود و چی و چی و اینا گرفته که دیگه الان اون نون خالی رو جلوی گربه هم بندازه دیگه نمیخوره. اینا رو تزدن سبک زندگیشون فرق کرده، یعنی به این اندازه رفته با
این
رشد جمعیتی تقریبا شده بله. البته بعدا سیاست های اومد برای کنترل جمعیت به مقدار اون هم پایین اومد، البته نه رشد جمعیت هم پایین اومد، یعنی دو تا عامل همزمان، اما نقش رشد این بیشتر از رشد کم بوده. این رشد جمعیت مثلا در خود اروپا مثلا نگران کننده است، در بعضی از کشورها به منفی رسیده، یعنی هر سال منفی معنیش اینه هر سال نه تنها جمعیتشون اضافه نمی شود، ثابت هم نمی ماند، کم می شود. چند هزار نفر، چند صد هزار نفر هر سال مثلا تو آلمان و اینا این مشکلات بود، بعد به فکر این افتادم که بالاخره به رشد جمعیتشون اضافه بکنن، جمعیت پیر و کم دارن و این یک مشکلی است از لحاظ امنیتی برای کشورشون، به لحاظ اقتصادی هم همینطور. حالا سیاست های جمعیت در کشور ما هم دیگه کاملا مد نظرتون هست دیگه، بالاخره ما هم الان به سیاست مثلا تبلیغ می شود که به سیاست رشد جمعیت برگرده، مشکله دیگه، خیلی مشکله، تغییر فرهنگ بسیار بسیار مشکله. پایه یک چیزی که خراب میشه بنا نهادن او بسیار هم به سختی است.
البته همون که باید تا سال 82 همون چیزی که فرهنگ جا بیان فرهنگ جا
و اونم یه فرهنگی بود که خوب جا میفته همچی چیزهایی. چرا؟ چون انسان ها عافیت طلب، با روحی عافیت طلبی خوب سازگاری داره، اون جا انداخته شد و زمینه بکن برای او فرهنگ فرزند سالاری و فرزند زن سالاری. این هم تو کشور جامعه ما اتفاق افتادی.
یه جالبش اینه که در نهایت این با چیزی که فرد همین فرد که به ما یاد میداد به ما تربیت میکرد نه با هم سازگار بود، برای هم مشکل شد جو شد. الان دیگه
تشویقمون هم کردند چندین بار ایران رو به عنوان کشوری که در این سیاست خیلی خوب و موفق عمل کرده جایزه دادند. بله برحال البته برای مقطع زمانی خیلی کوتاه مدت لازم بود، ولی خب این سیاست ها
خود به خود مردم تنظیم می کرد، چون زمان جنگ بود و زمان قدیم بود خیلی جلو که می باد خود به خود این اتفاق می افتاد. الان دیگه بچه کرد حالا را سه بچه باشه
مشکل شده دیگه. بعد از می
دومدم سه بچه می این طلبه ای
یعنی شما شیخ نیستی؟
نه خب باید شیخ کسایی که داشته به دلاله نجده حالا بزنش بودن شما
شیخی بزن بودن شیخی. خب این عرض کردن به خاطر اینکه برشاد یعنی اون منابع بخوربه خیلی زیاد بود، کشفهایی صورت گرفت، به دلاله تولیدات بالا رفت، از نشون میده خدای متعال در طبیعت همه نیازمندی های انسان رو قرار داده. اما خب سنت الهی بر سعی و تلاش انسان است، این باید باشد تا این تولیدات هم شکل بگیره. در اقتصاد اسلامی نرس کردن مرحوم شهیدصدر مشکل اقتصاد رو بیشتر در کمیابی منابع نمیداند، چون مشکل اقتصاد رو در توزیع ظالمانه یادانه همین ناعدالتی ها در جنبه های مختلفش، در تولیدش، در توزیعش، در مصرفش، کفر و ناسپاسی و ظلم و اینها مشکل اصلی اقتصاد هستند که اگر اینها حل بشوند بسیاری از این کمیابی منابع هم حل میشود. بعد اخلاق انسان ها هم اگه حل بشود یه مقدار درسته که بعد انسان نیاز دارد و حریص است و از این طرف ها، اما چه مقدار هم تأکید شده که انسان اهل قناعت باشد، انسان به هر چیزی طمع نکند، آرزوهای بسیار طولانی هم نداشته باشد. ما در آیات و روایاتمون چقدر داریم که مذمت میکند از اینکه آرزوی طولانی داشتن چقدر بالاخره انسان را از اون مسیر حقیقی و کمال خودش باز میدارد. همه اینها هم بالاخره یک بسته اندن به شکل مجموعه باید دیده بشه. اخلاقیات اگه تعدیل بشه و عدالت سر جا بگیرد اصلا خیلی ما مشکلات اقتصادی و بحرانهای اقتصادی که فعلا با اونها درگیر هستیم اونها رو دیگه نخواهیم. چرا کمیاب بالفعل و قائل هستن؟ کمیاب بالفعل برحال روشنه، الان میبینیم که نیازه. بله بله اگر این گونه باشه دیگه کمیابی بالفعل شاید هم کامل حل نشود، اما در حد نگران کننده نخواهد بود، خیلی مشکل زا نخواهد بود که برای ما مشکل آخرین باشد این مباحث. بله تو نیازهای فراوان هم این که بالاخره انسان اشباه ناپذیر است، اینم میگم حالا تو روانشناسی اسلامی و علم اخلاق اسلامی حالا بحث شده و قابل بحث است که اشباه ناپذیری در چه مواردی گفته شده، چه چیزهایی حالا روایت داریم که چیه موجودان لا یشبعان یا بله بله که یکی حریص علم و حریص دنیا. اما خب در خود این مدهوزن می هست یا نیست نسبت به طالب علم؟ به خاطر اینکه خود علم ارزشمند است طالب علم هم ارزشمند معرفی می شود، اما نسبت به طالب دنیا چون خود دنیا طلبی با صرف هدف دنیاوی نگاه کردن یک مذمت است، پس طالبش هم کار خوبی انجام نمی دهد. یعنی اتفاقا یه رویکردیست در خود این روایت که نباید اینطوری کنترل بشه. به هر حال حالت اشباه ناپذیری داشتن
انسان که نمیتواند هر چقدر در این زمین داشت به او برسد و چون نمیرسد هی افسرده تر میشود، نگرانی میگیرد، در فشار روحی روانی زندگی میکند و نهایتا هم راه به جایی بره نمیبره. به همین خاطر تهدید شده، تأکید شده که اینها مورد تهدید قرار بگیرند. حالا یه مقدار در کلیات اقتصاد هم خدمتتون عرض کنیم، مباحثی که در اقتصاد خونده میشه.
پس این تخصیص بهینه تقریبا مشکله،
باعث شد اقتصاد شد.
مطالعه اقتصاد از جنبه های مختلفی قابل بحث است. یکی از ذات رفتارهای فردی تحت عنوان اقتصاد خرد مطرح میشه.
در این اقتصاد خرد یه طرف خانوارها قرار میگیرند، خانوار به عنوان نماد مصرف کننده،
و در طرف دیگر بنگاه های تولیدی هم به عنوان نماد تولید کننده.
یه چرخه ای بین اینها هست و انشاءالله تو جای خودش میرسیم.
یه رابطه ای بین این خانوار و بنگاه ها شکل میگیرد. خانوار ها نیروهای کارگری و انسانی بنگاه ها رو تامین میکنند، کارگر اونا میشن، در مقابل کارگریشون از اونا مزد، دستمزد میگیرند، قدرت میگیرند. پس خانوار کارگر تولید کرد، رفت تو بنگاه، اینو تولید کردند، صنعت کردند، محصول تولید میکنند، محصول هست، محصول پوشاکی، بوراکی هستی، در مقابل دستمزد میگیرند. در مقابل این بنگاه های تولیدی محصولات خودشون رو به خانوارها میفروشند، تو مصرف کننده، و در جواد فروششون اینا چیکار میکنن؟ به اینا پول محصولشون میدن. یک همچه چرخه تجاری بین خانوار به عنوان نماد مصرف کننده و بنگاه تولیدی به عنوان تولیدگر شکل میگیره. اینا همش در اقتصاد خرد بررسی میشه. این خانوار با حال و هوای ذهنی خاص خودش اقدام به مصرف میکند، اقدام به تامین نیروی کار اینجا میکند. بنگاه تولیدی هم بر اساس فروضی که در باره خودش حاکمیت دارد اقدام به فروش کالا و تولید کالا و فروش کالا به اینها میکند. همه این مباحث در اقتصاد خود مطرح میشود. نماد امکار این خانوارها تقاضاست، کار این بنگاه ها ارزش است. پس اقتصاد خرد را می توان همون اقتصاد عرضه و تقاضا مطرح کرد. نه تنها اقتصاد خرد، حتی گفتن عرضه و تقاضا است، یعنی کل اقتصاد، یعنی همین عرضه تقاضا. یکی از اقتصاددانان غربی گفته که اقتصاد رو، تعریف اقتصاد رو می شود برای توتی هم تعلیم داد. عرضه تقاضا دو کلمه است. یکی میگه عرضه تقاضا، توتی هم میگه عرضه تقاضا. در همین اقتصاد. این در اقتصاد خرد این مباحث مطرح میشه. افطار شد تا نماز است کلاس روز پنج دقیقه مونده. یه بخش دیگرش اقتصاد کلان است.
در اقتصاد کلان مباحث عمده اقتصادی از حیث اینه مثلا نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ اشتغال، تولید ناخالص ملی کشور در یک سال، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، اینها مورد بحث قرار می‌گیرد.
یه بخشی از اقتصاد که خب بیشتر حالا با اقتصاد کلان مرتبط است، پول و بانکداریه. یه مباحث دیگرش توسعه اقتصادیه. حالا عمدتاً همین خرد و کلان است و ابزار تحلیل اینها ریاضی و آمار. خیلی ریاضی ها که شده اقتصاد، هم خردش هم کلانش. اول حالا یه چیزهای توسعه گفته می شود، بعد دیگه وارد این فضا ها می شود، نمودار و فرمول و ریاضی و آمار. توسعه اقتصادی بحث دیگر رو منابع طبیعی
یعنی اقتصاد منابع طبیعی مثل اقتصاد نفت، اقتصاد انرژی در دنیا تا چند اندازه حائز اهمیت است. اقتصاد کشاورزی در بین منابع طبیعی مطرح می شود. بحث نظام های اقتصادی در دنیا چند تو نظام اقتصادی و مکتب های اقتصادی، عقاید اینها، نظام اقتصادی سرمایه‌داری، کمونیست و اسلام، اینا چه تفاوت های معرفتی با یکدیگر دارند. و یه بخشش هم که فلسفه اقتصاد است که همین موضوعات کلی اقتصاد رو مورد بررسی و تحلیل قرار داده.
این
زیرساخت خرد اقتصاد کلان رو بعضا میگن مجموعه اقتصاد خرد را خودم ببینید حالت مجموعی میشه اقتصاد کلان. خب حالا انشاءالله تا جایی که بالاخره حوصله اقتضا بکند از این مباحث خدمت شما خواهیم بود. حالا یه مقدار جلسه بعدی فردا میشه انشاءالله دیگه، انشاءالله وارد یه کمی مباحث اقتصاد خرد بشیم. البته خب سعی میکنیم خیلی سریع دیگه از این مباحث عبور بکنیم تا برسیم به بحث اصلی موضوع شناسی اقتصاد اسلامی خودم. پس درم بشتیم. اللهم صلی اللهم